صبح دهمین روز نوروزی شما بخیر. هومن عسکری هستم از رادیو فردا. ابراز نگرانی دو فرمانده ارشد سپاه از وضعیت داخلی کشور. عامل تیراندازی در ساختمان کنگره آمریکا تحت عمل جراحی قرار گرفت. و اردوغان میگوید 5000 عضو پکاکا در 9 ماه گذشته کشته شدند. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، و سرتیپ امیر علی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، روز دوشنبه از وضعیت داخلی کشور ابراز نگرانی کردند. فرمانده کل سپاه در سخنانی در لنگرود گفت انقلاب اسلامی در بعد داخلی موانعی دارد و مخالفت‌هایی مانع از پیشرفت و شتاب است، اما به گفته وی انقلاب در بعد خارجی به خوبی پیش می‌رود. سرتیپ حاجی‌زاده نیز روز دوشنبه در بخش خبر شبکه اول سیما گفت ما از تهاجم نظامی نگرانی نداریم و نگرانی ما از درون و داخل و به گفته وی از آقازاده‌ها و کسانی است که روی تصمیم گیران و تصمیم سازان اثر می‌گذارند. اظهارات این دو فرمانده ارشد سپاه یک روز پس از انتقاد سرتیپ پاسدار مسعود جزایری، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح، از محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت صورت می‌گیرد. سرتیپ جزایری گفته که هیچ کس حق ندارد کار رزمندگان ایرانی در جنگ با عراق را با نشستن دور میز و مذاکره با دشمن مقایسه کند. یک مقام پلیس در واشنگتن میگوید فرد مسلحی که در بخش بازدیدکنندگان مجلس نمایندگان آمریکا به ضرب گلوله یک افسر پلیس را مجروح کرد تحت عمل جراحی قرار گرفت. ماتیو وردروسا، رئیس پلیس کنگره، گفته که فرد مظنون ساعت 2:30 بعد از ظهر از در شمالی و زمان ورود به بخش بازرسی اسلحه خود را به سوی یک مأمور حاضر در محل نشانه گرفت که افسر پلیس او را هدف گلوله قرار داد. در همین حال دو مقام پلیس به CNN گفتند که متهم فردی به نام لاری داسون 63 ساله و اهل تنسی است که پلیس سوابق او را کاملا می‌داند. به گزارش CNN لاری داسون در گذشته باعث برهم زدن یک جلسه مجلس نمایندگان شده بود. در زمان تیراندازی در ساختمان کنگره اعضای مجلس نمایندگان در ساختمان حضور نداشتند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز دوشنبه خبر داد نیروهای امنیتی آن کشور بیش از 5000 نفر از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا را کشتند. آقای اردوغان که در دانشکده جنگ نیروهای مسلح ترکیه سخن می گفت تاکید کرد که این تعداد از زمان نقض آتش‌بس میان دولت ترکیه و پکاکا در تیر ماه سال گذشته، یعنی در مدت 9 ماه کشته شدند. دولت ترکیه و گروه پکاکا در ماه‌های گذشته یکدیگر را مسئول از سرگیری درگیری‌های نظامی بین دو طرف معرفی کردند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده علاوه بر 5 میلیارد دلاری که تاکنون به ترکیه پرداخت کرده، 20 میلیون دلار دیگر نیز برای مقابله با بحران آوارگان سوریه به این کشور کمک خواهد کرد. جان کری در دیدار با مولود چاوشوغلو، همتای ترک خود، گفت ترکیه میزبان نزدیک به 3 میلیون پناهجویی است که برای یافتن زندگی بهتر سوریه را ترک کردند. پیش از این ترکیه در قراردادی با اتحادیه اروپا تعهد داد تا در قبال دریافت 6 میلیارد یورو تمامی مهاجران غیرقانونی را که از اول فروردین ماه از طریق مرز ترکیه وارد یونان می شوند تا تعیین تکلیف پناهندگیشان اسکان دهد. و در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که برای دریافت مطالب و اخبار و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. در گزارش این هفته بخشی از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد ایران که به برخوردهای امنیتی و قضایی با تشکل‌های صنفی مانند تشکل‌های کارگری و فعالان حقوق معلمان اختصاص داشت بررسی می‌شود. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است، در پیامی از زندان اوین به تعیین مبلغ 812 هزار تومان برای حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 95 اعتراض کرد. به گزارش سایت اتحاد، ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم‌زاده نوشت حداقل مزد کارگران برای سال 95 به مبلغ روزانه 27 هزار تومان یعنی معادل 800 گرم گوشت و ماهیانه حداکثر 2/3 اجاره بهای منزل مسکونی یک خانواده 4 نفره در مناطق کارگرنشین شهرهای مانند تهران تعیین شد. رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران افزود که روند افت قدرت خرید کارگران و به گفته او تشدید سرکوب اعتراض‌های کارگری سالهاست بی‌وقفه ادامه دارد. جعفر عظیم‌زاده در پیام خود نوشت که طبقه کارگر ایران و فعالان و پیشروان آن به رغم محکومیت‌های طولانی مدت، بازداشت و اخراج و زندانی شدن سر تمکین و تسلیم فرود نمی‌آورند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران با صدور بیانیه اعلام کرد که دستمزد مصوب شورای عالی کار کفاف معاش خانوارهای کارگری و به تبع آن روزنامه‌نگاران را نمی‌دهد و به گفته این تشکل باعث افت کیفیت روزنامه‌نگاری می‌شود. شورای عالی کار در نشست 18 اسفند خود حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 95 را به میزان 812 هزار تومان تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این پیام آمده است که اقدام شورای عالی کار در شرایطی صورت گرفت که بر اساس برآورد کارشناسان دولتی و مستقل داشتن درآمد ماهیانه 2.5 الی 3.5 میلیون تومان برای یک خانوار ایرانی زندگی روی خط فقر است و حداقل دستمزد تصویب شده حتی با در نظر گرفتن حق اولاد و مسکن و خاروبار تا خط فقر فاصله 58% دارد. غلامرضا توکلی مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری گفت جامعه کارگری از اینکه به گفته او ائتلاف کارفرمایان دولتی و خصوصی در شورای عالی کار بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی مزد سال 95 را تصویب کرد ناراضی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا وی با بیان اینکه این میزان مفهوم بهره‌وری نیروی کار را به پایین‌ترین سطح ممکن می‌رساند افزود تصمیمات شورای عالی کار باید با اجماع همه شرکای اجتماعی باشد تا وجاهت قانونی پیدا کند. مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با اشاره به اینکه دولت در جلسات تعیین مزد دست از حمایت کارگران برداشت و به توصیف او در جلد کارفرمایی خود فرو رفت گفت نمایندگان دولتی و خصوصی تبصره دوی ماده 41 قانون کار را زیر پا گذاشتند. تبصره دوی ماده 41 قانون کار میگوید حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. بسیاری از تشکل‌های کارگری گفتند که هزینه ماهانه در ایران بیش از 3 میلیون تومان است. پس تعیین 812 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد انتقاد کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در روزهای اخیر در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از جلوگیری از فعالیت تشکل‌های کارگری و معلمان ابراز نگرانی کرد. بان کی‌مون در این گزارش که از سوی نایب رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرائت شد، اشاره کرد که اعضای این تشکل‌ها با اذیت و آزار قضایی، بازداشت و پیگرد به خاطر فعالیت‌های قانونی و مسالمت‌آمیزشان مواجه می‌شوند. وی در گزارش خود نوشت که فعالان سندیکایی در شرایطی تحت فشار قرار گرفتند که در ماه‌های اخیر به نابرابری، استانداردهای پایین زندگی و دستمزدهای عقب افتاده اعتراض کردند. پیش از این بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و نیز اتحادیه‌های کارگری از برخوردها با کارگران و نیز فعالان و تشکل‌های کارگری انتقاد کرده بودند. علی مبارکی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئیس ضمن اشاره به اخراج کارگرانی که به وضعیت بد معیشتی خود مانند پرداخت نشدن حقوقشان اعتراض داشتند درباره برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری در ایران میگوید:
وقتی که فعالین کارگری اقدام به تشکلات کارگری میکنن یا معلمین اقدام به قانون صنفی معلمان برای تشکل و حرکتش تداوم حرکتش میکنن، متاسفانه با اولین اعتراض به شدت سرکوب میشن.
آقای مبارکی به این پرسش که هدف از این برخوردها چیست پاسخ میدهد:
اینا همش به خاطر اینه که کارگران مرعوب بکنن فعالین کارگری که بیرون هستن و حرکتهایی رو سازماندهی میکنن یا میخوان حرکتها و اونا نشون بدن که آره اگر بخواین کاری بکنین به سرنوشت اینا دوچار میشین و همیشه یه پاتون زندانه و بعدم مثل کسایی مثل به نام ابراهیم زاده و رضا شهابی و کسایی که اینا فکر میکنن نیروی اصلی سازمان دهنده هستن اینا رو بیشتر تحت فشار میذارن که بتونن بیرونی ها رو مرعوب بکنن و اینا رو به قول خودشون یا به اصطلاح خودشون به سکوت وادار بکنن.
بهروز فرهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس نیست با اشاره به اینکه به گفته ای او با روی کار آمدن دولت حسن روحانی سرکوب کارگران شدیدتر شده است میافزاید:
فعالین کارگری رو که برای سازماندهی جنبش کارگری فعالیت می‌کردند و شعار برقراری اتحادیه کارگری مستقل رو مطرح می‌کردند زیر فشار می‌بردند، ولی در اواخر دوران آقای احمد نژاد مسئله اعتصاب کردن خودش مجدداً تبدیل به یک جرم شد به عنوان خرابکاری اقتصادی. در دوره آقای روحانی از اولش تا امروزی که ما با هم صحبت می‌کنیم این مسئله دستگیری کارگران اعتصابی به عنوان اعتصابچی و خرابکار به شدت بالا گرفته و دست دسته کارگرایی رو که می‌گیرن و اونهایی که در جریان اعتصابات کسانی که به عنوان نمایندهشون انتخاب می‌شدن که صحبت بکنن رو بلافاصله دستگیر می‌کنن و اونها رو اخراج می‌کنن، تهدید می‌کنن. بالاتر از اون به فعالین کارگری تبلیغ علیه نظام رو دارن نسبت میدن. این رو در مصاحبه در بازجویی آقای صالحی مطرح کردن، در مورد آقای شهابی مطرح کردن، در مورد آقای مددی مطرح کردن، در مورد آقای بوداغی مطرح کردن و این اتهامات بسیار سنگینه چون بلافاصله به یک اقدام سندیکایی جنبه امنیتی.
در این میان به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، صالح نیکبخت وکیل ابراهیم مددی عضو هیئت مدیره این سندیکا اعلام کرد که محاکمه این فعال کارگری روز 28 فروردین سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد. آقای مددی قرار بود در 3 اسفند سال گذشته به علت فعالیت‌های سندیکایی محاکمه شود، اما به خاطر مشکلات جسمی و بیماری نتوانست در دادگاه حاضر شود. به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، اتهام‌های این فعال سندیکایی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم عمومی اعلام شده است. یکی از شنوندگان خبر داده است که کارخانه کاشی کرد کرمانشاه چند روز مانده به عید به طور کامل تعطیل شد و تمام کارگران آن اخراج شدند. سخنان یک بازنشسته را می‌شنویم:
حقوقی که میخوان بدن هر بود 4 روز 5 روز میندازن شغبتر که یه برج دو برج چیش بزنن، مثل همون یارانه شون که هر وقتی که میخوان بدن برج 20 میدن، برج دیگه 25 میدن، همینطور میدن جلو. حالا اینا بیان کمک هایی که میخوان بکنن چه از نظر مالی چه از نظر انسانی به این حزب الله دبدان یا به سوریه یا به فلسطین یا به عراق یا به یمن، خب ببینید ما وضع روزگارمون توی مملکت خودمون چطوریه، ما چقدر گرسنه داریم، چقدر بیکار داریم، چقدر آدم بدبخت داریم، چرا به اینا کمک نمی کنن؟
یک شنونده نیست برای ما نوشته است که عیدی کارکنان و بازنشستگان راه آهن تا کنون پرداخت نشد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.